أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله المعصومين المكرمين المنتجبين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا لتراب مقدمه الفداء في العالمين. طبق معمول در شروع بحث یادی کنیم از همه بزرگواران و عزیزانی که در محضرشون ما تلمس کردیم و دستشون از دنیا کوتاه، نثار ارواح مقدسه همه اونها حمد و سوره قرائت میکنیم. اللهم صل علی محمد. بحثی که ما میخواییم مطرح بکنیم تتمه مسئله است، یعنی مسئله است که در سال گذشته درسی مطرح شد اما یک تتمه داشت، چون تتمه حرف داشت و ما هم نمیخواستیم سنبل کنیم مطلب رو، گذاشتیم برای بعد. بحث ما در بزل بود، حرفای زدیم ما در بزل که یکی از مواردی که به عنوان استطاعت مطرح شده در روایات جاییست که عرضه حج به انسان بشه، کسی بیاد بگه شما بفرمایید حج، خرجتون رو میدم، یا خرجم نده را بندازه با خودش یا بساط فراهم کنه حرکت کنیم برای حج. این یه عنوانی بود در روایات که مفصل بحث کردیم. ما حرفای داشتیم، این حرفا حالا بعدن هم فی الجمله تکرار خواهد شد. از جمله نکته مهمی که بود عبارت از این بود که عرض الحج در روایات که روایات هم مفصل خوندیم و تحقیق سندی و دلالی هم کردیم، این ملازم شده با وجوب قبول، یعنی اگر کسی بذل شد حج برای او یجب علیه القبول، وجوب قبول همراهش بود، و اگر در اینجا قبول نکنه استقر علیه الحج، اگر قبول نکنه حج در ذمه‌اش مستقر میشه. ما این معنا رو مفصل صحبت کردیم و گفتیم این تصویرش فقط در اباحه حجه، یعنی اگر حج به انسان عرضه بشه به عنوان اباحه، من شرایط رو در اختیار شما میگذارم، شما تشریف بیارید حج برید، مشرف شید به حج اباحتن. چرا این معنا رو گفتیم؟ برای اینکه در صورت تملیک، در تملیک باید مال داخل در ملک من بشه. خب این حد فرمایید داخل، اینا رو گفتیم، ما داریم تکرار میکنیم، مال باید داخل در ملک من بشه. استطاعت اونجا با استطاعت بذلیه فرق میکنه. اگر این مال داخل ملک من شد، من با تملک این مال که به قبول هست، اون وقت امکانی پیدا می کنم که اون امکان موجب استطاعت و وجوب حجه. اما مادام که من قبول نکردم، حتی شما بگید واجب قبول، که ما قبول نداریم در تملیک واجب باشه قبول، شما هم بفرمایید واجب قبول، خب من قبول نکردم، اگر قبول نکردم استطاعت نمیتونه بیاد. خب عنایت بفرمایید، این رو مفصل ما گفتیم، اگر من قبول نکردم، حتی شما گفتید قبول واجبه، من این واجب رو ترک کردم و قبول نکردم، استطاعت میاد، استقرار حج میاد، چون داخل در ملک من نشده. تملیک داستان جداست و ما هم اشکال کردیم به اعلام و بزرگانی که مطلق گرفته بودن مطلب رو، یعنی بذل حج رو بذل بل اباحه و به تملیک گرفته بودن، که نوع کلماتم همین جوره، از بزرگانم قبل نقل کردیم و این به نظر ما یک اشتباهی در اینجا شده. بذل اباحه است، ولذا ما فتوا داریم از همین بزرگواران، بعدم خود مرحوم صاحب عروه مسئله شو مطرح میکنه که اگر هبه کردن به انسان به عنوان اینکه حج برو، اونجا صاحب عروه میگه واجب قبول بکنه. اگر هبه کردند و گفتند یا حج برو یا بزن به یه کاری، اگر اینجوری گفت تخییر بود، مرحوم صاحب عروه تردد داره یه قدری، اما اگر تملیک کنه، هبه کنه، نگه حج برو، خود صاحب عروه صریح میفرمایند واجب نیست قبول. و مرحوم میرزا در این موارد میفرماید این قبول تحصیل للاستطاعه، دیگران هم میگن، یعنی من قبول بکنم تحصیل استطاعت، تحصیل استطاعت که واجب نیست. مثل مواردی من واجبه برام برم کار و کسب بکنم، جون بکنم تو تابستون که امسال بتونم مکه برم، نه تحصیل استطاعت واجب نیست. قبول در تملیک میشه تحصیل استطاعت. اینا رو ما گفتیم، حالا اینا رو کار نداریم. یک اشاره‌ای بود به بحث‌های گذشته که چون این مطالب در این مطلب جدید مورد بحث واقع میشه، اشاره‌ای بهش کردیم که فراموش نشه. بحثی که الان اینجا داریم عین فرمایش صاحب عروه اینه: ولو کان له بعض النفقه. این مسئله در ذیل مسئله بذل باید بیاد، یعنی مثلا جزء تنبیهاته. اگر عرض حج به من شد، عرضه حج به من شد، خب واجب من قبول بکنم، البته به نظر ما اباحه شد. اگر مسئله اینجوریه، این آقایی که آمده بذل میکنه، بعض معونه حج رو بذل میکنه، همش رو نمیده، میگه هواپیما با من، مثلا عرضم به حضورتون که سکونت اونجا با من، دیگه با چیزای دیگه کار ندارم، یا هواپیما با من، یا شطور و بساطه، میگه من میبرم تا مکه میرسونم، اما برگشتش وضعیت اینا رو نمیگه. اما خود من تمکنی دارم، خود من یه مقدار پول دارم، منتها پول خود من به اندازه ای نیست که خودم مستقلن مستطی بشم را بیفتم مکه برم. مثلا فرض فرمایید مکه رفتن 10 میلیون میخواد، من 5 میلیون دارم. اگر یه کسی هم آمد گفت من 5 میلیون بذل میکنم مکه برو، بعض معونه منو داد. حالا یا خرج جهات مشخص داد، خرج ذهاب، خرج خوراک، یا نه مقداری از اون پولی که هزینه ی حج من میشه مقداریشو داد، اما من خودم اون مقدار باقی رو دیگه دارم، خودم نمیتونستم باش مکه برم، اما الان به زمینه مقداری که بذل میکنه میتونم مکه برم. بذل در اینجا بذل و بعض نفقت الحج هست، نه تمام نفقه. تمام نفقه وجب القبول، اما اگر بعض نفقه رو داد، خودم من بقیهش رو بدم. ایشون میفرمایند مرحوم صاحب عروه ولو کان له بعض نفقه فبذل فبذل له البقیه وجب ایزن. بازل بقیه رو داد، باز هم واجبه در اینجا قبول، یعنی قبول بذل بعض معونت الحج برای کسی که واجد هست باقی معونه را واجبه. و کذا لو بذل له نفقت از ذهاب فقط ولم یکن عنده نفقت العود لم یجب. یه کسی آمد گفت من شما رو مکه میبرم، اما اونجا دیگه میخوای چیکار کنی؟ با خودت، غذات هم اونجا میدم، خرج مسکنت هم میدم، اما دیگه نمیتونم برگردونم، خود منم پول برگشت ندارم، تمکن برگشت ندارم. مرحوم صاحب عروه میفرماید این قبولش واجب نیست. ظاهرش اینه که اگر خودم معونه عود رو داشته باشم واجب میشه دیگه، این ظاهرش اینه. بعض میفرماید و کذا لولم یبذل نفقت ایاله. اگر نفقه ایال رو نمیده، نفقه ایال اینه من که مکه میرم، خب زن و بچه دارم، کس و کار دارم، این زن و بچه تو قم میمونن، خب اینا نون بخورن، زندگی میخوان دیگه، من که نباشم اینا چکار کنن؟ این شخصی که آمده بذل میکنه میگه من پول رفت و برگشت به حج رو میدم، خرج اونجات هم میدم، اما دیگه زن و بچه و بساط اینجا به من کاری نداره، خب نفقه ایال رو نمیده. منتها ایشون میفرماین و کذا لولم یبذل نفقت ایاله، و کذا یعنی کذا لا یجب، لا یجب القبول. اگر نفقه ایال رو نمیده، یعنی رفتن من به حج باعث میشه که ایالات من معطل بمانند، الا اذا کان عنده ما یکفیهم الا ان یعود. مگر اینکه نه این حالا خرج زن و بچهش به نخره یه دکانی اجاره داده، خانه اجاره داده، اجاره به زن و بچه میرسه، اینا میتونن در غیاب زندگی کنن. او کان لا یتمکن من نفقت همه از ترک الحج ایزن، این از اولش المفلس و فی امان الله بوده، حجم نمیرفت نمیتونه خرج زن و بچهشو بده، الانم نمیتونه کل اول. این عرضم به حضورتون که الا این به وجبه برمیگرده، پس واجب به لایجب برمیگرده، لا یجب علیه قبول الحج الا اینکه اگر نفقه عود رو به مقتضای بذل نمیدهد خودش تمکن داشته باشه، و هاکذا اگر نفقه ایال رو در ایام غیبتش نمیده خودش تمکن داشته باشه، یا اینکه زن و بچهش اون وقت هم گرسنه بودن، قبلش گرسنه بودن، الان هم گرسنه میمانن، دیگه چیز تازهی پیش نمیاد. کانو علا ما کانو علیهم، این فرمایش مرحوم صاحب عروه است. خب صاحب عروه این فتوا رو اصل، حالا این ذیلش بار گم نکنه، فعلا اصل مسئله اینه، اصل مسئله عبارت از این است که اگر بعض نفقت الحج را بذل بکند هل یجب القبول؟ فرضم اینه که من خودم بقیه معونه رو دارم، هل یجب علیه القبول به این معنا که اگر من قبول نکنم استقر الحج در ذمه، این با این خصوصیته، واجب قبول بکنه و یستقر الحج فی ذمته اگر قبول نکنه، با اینکه همه بذل نمیکنه همه هزینه رو، بعضیش رو میده، اما خودم اون بعض بقیه رو دارم. این مسئله اصلی ماست. فتوایی که صاحب عروه اینجا میفرمایند که اینجا واجب است قبول بکنه همین بعض نفقه رو اگر بعض دیگر رو خودش میتونه بده، این فتوا وفاقا لجماعت هست، عده‌ای از بزرگان هم این فتوا رو دادن، مثل علامه در قواعد، محقق ثانی در جامع المقاصد، شهید در مسالک، مرحوم سید در مدارک، فاضل هندی در کشف اللسان، اینا همه فرمودن، متأخرین اصحاب، و اینها هم همه ملتزم شدن به وجوب حج، هیچ دلیلی چیزی هم نیاوردن. که اینجا این تعبیر ما آوردیم، این تعبیر از برمه آقای حکیمه، حالا بعد اشاره میکنیم، مرسلین لهو ارسال المسلمات، همچه مطلب هم مسلم گرفتن، هیچ دلیلی استدلالی هیچی، قرص محکم گفتن اگر بذل کرد بعض نفقت الحج را وجب القبول، مثل جایی که بذل کنه تمام نفقه حج رو. اما در کلمات، حالا کلمات بعضی از بزرگانی که مسئله رو به اصطلاح آمدن بحث کردن و دلیل آوردن، وجوهی برای استدلال ذکر شده. یک وجه اولویته، اولویت این اهمیتش از این جهته که مرحوم صاحب مدارک این اولویت رو مطرح کرده، صاحب جواهرم وقتی مسئله رو مطرح میکنه این رو به عنوان دلیل ذکر کرده. جواهر میفرماید، مرحوم صاحب جواهر، و کذا لا فرق فی الوجوب بین بذل الجمیع للفاقد، جمیع یعنی جمیع نفقه حج، و بین بذل البعض لمن کان اندهو ما یکمله، تکبیرش میکنه، ضرورت اولویتهی من الاول فی الحکم، این ضرورت اولویتهی من الاول فی الحکم اشاره به همون وجهیست که صاحب مدارک آورده. حالا این اولویت هم علتش این است که این بابا به قول معروف وقتی در اینجا هیچی نداشته باشه و بذل بش بکنن حج واجب میشه، اگر یه مقدارشو خودش داشته باشه بقیه رو بذل بکنن بل اولویه باید واجب بشه، چون وقتی هیچی نداشت با بذل واجب میشود، وقتی یه چیزی داره با بذل واجب نشه. این اولویت ظاهرش اینه. این اولویتی که در کلام صاحب جواهر هست و صاحب مدارک هم عنوان فرموده، مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه خیلی محکم در مستمسک می فرماین این غیر ظاهرته، این اولویت رو ما نفهمیدیم خلاصش یعنی چی، اولویت کجاست؟ این یه دلیله. دلیل دومی که در اینجا در کلمات مطرح شده برای مدعای صاحب عروه و این عازم که بذل بعض نفقت الحج یوجب وجوب القبول، و چه دوم اینه استدلال به ما ورد من النصوص که ان المبذول له مستطیع، مثل ارزم بزرگتون که هو ممن یستطیع، البته عبارتی که داریم امام میفرماید هو ممن یستطیع، موضوع سوال این است که بذل شد به کسی منتها او به اصطلاح حیا کرده از این که قبول بکنه. امام فرمودن هو ممن یستطیع در صحیحه محمد ابن مسلم که قبلا بحث کردیم این روایت رو، و صحیحه است و دلالتش هم تمام بود. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در تقریب این وجه ایشون می‌فرمایند که کسانی که آمدن استدلال کردن به نصوص وارده، روایات وارده در مقام، اینجور عنوان فرمودن که مبذول الله مستطیع، امام می‌فرماید این دلالت می‌کند بر این که حقیقتاً مستطیعه. خب وقتی حقیقتاً مستطیعه، بنابراین و حین اذن یتعین صرف ما دل بظاهرهی علا اعتبار الملک الى اعتبار القدرت المالیه، سواء کانت بالبذل او تملیک ام بهما. یک نکته ایشون می فرماین در اینجا به قول معروف، البته ما روی این بعدن خیلی تکیه خواهیم کرد روی این مطلب، و اون این است که به مقتضای روایات دو جور استطاعت تصویر شده، یکی استطاعت مالیه، یکی استطاعت بذلیه. استطاعت مالیه این است که انسان خودش تمکن داشته باشه، اینو میگه استطاعت مالیه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این استطاعت مالیه است. این روایاتی که در مورد بذل وارد شده واجب می کند قبول را عند بذل معونت الحج، ای خودش یه عنوان مستقلی است، نه از باب این که چون بذل تو رو مالک می کنه، نه چون بذل تو رو متمکن می کنه، نه، بذل یه موضوعی است خودش. وقتی مسلمانی آمد بذل کرد معونه حج را برای شما، یجب القبول، این خودش یه عنوانی است برای استطاعت. مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند که اینایی که استدلال می‌کنند به این روایات که هو ممن یستطیع، نظرشون این است که ما حتی استطاعت در بذلیه رو هم برگردونیم به حیث تمکن مالی، یعنی بیایم بگیم در مورد بذل خصوصیتش اینه کسی که به نفسه متمکن نیست یسیر و متمکنن بالبذل، بنابراین اساس در استطاعت تمکن مالی است. وقتی اساس تمکن مالی شد، فرق نمیکنه این تمکن مالی رو خودش داشته باشه، این تمکن مالی رو بازل در اختیارش بگذاره، یا قسمتیش رو بازل در اختیار بگذاره قسمتی هم خودش داشته باشه، تمکن مالی حاصله. حالا ما عرضم به حضورتون که میگن اسب پیشکشی و دندونش رو نمیشمارن، ما چیکار داریم که این تمکن مالی از کجا حاصل شده؟ بازل داده یا خودش داشته، یا یه تیکه بازل داده یه تیکه خودش داده، نتیجه چی؟ نتیجه این که این تمکن مالی پیدا کرد. ولذا نصوصی که میفرماید هو ممن یستطیع مثل صحیحه محمد ابن مسلم، ما این استظهار رو بکنیم ازشون که برگشت روایات بعضی هم به همون تمکن مالی هست، منتها تمکن مالی که به دست غیر حاصل میشه. ایشون این رو میفرمایند، بعد میفرمایند که این مطلب تمام نیست. اگر کسی این معنا رو بگه که حتی تمکن حاصل از بذل هم خودش مثل تمکن مالی است و یک ریشه داره، این تمام نیست. چرا؟ ایشون میفرمایند که ظاهر اصحاب این است که ما دو جور استطاعت داریم، استطاعت مالی و استطاعت بذلی. بعد ایشون می‌فرمایند که اگر در اینجا، این نکته مهمی است، نکته قویی است که ایشون می‌فرمایند، می‌فرمایند توجه داشته باشید، اگر در اینجا صرف تمکن مالی موضوع بود و بذل و اخبار بذل هم ظاهرش این بود که بذل هم یکی از اسباب حصول تمکن مالی برای حج، یکی از اسباب تمکن شخصی و ذاتی و نفسی من یک سببه، یک سبب هم بذله. اگر همه اینها به تمکن مالی برمیگشت، اگر کسی میاد به من هبه هم میکنه، من که حج نرفتم، کسی پولی به من هبه میکنه که این پول منو ارزم به حضورتون که مستغنی میکنه، میتونم دیگه باش حج برم، یجب و قبوله، واجب بود قبول. در حالی که همین آقایان فقها آمدن ملتزم شدن که قبولش واجب نیست، میتونه قبول بکنه میتونه قبول نکنه. با اینکه من مکه نرفتم، با این پول هبه میتونم مکه برم، اما فتوا میدن قبول تملیک واجب نیست. ایشون میفرماید این معنا شاهد میشه بر اینکه ما در استطاعت بذلی تمام حیثیت تمکن مالی نیست. این نیست که هرچی موجب تمکن مالیش میشه وجب قبوله، بذل رو میگه وجب قبوله و الا هبه رو نمیگه وجب قبوله، تملیک رو نمیگه وجب قبوله. پس بذل یک موضوعیت داره. نمیتوانیم شما نمیتوانید اون مفاد روایاتی که در بذل هست و تحقق استطاعت بذلیه، این رو برگردونید به حیثیت تمکن مالی همون جور که در استطاعت خودش داریم و این تمام نیست. ایشون میفرماید خب این اشکال هست، بهتر اینه. آقای حکیم میفرمایند بهتر این است که اینا میامدن میگفتن اطلاق و ادلت الحج، ادلت البذل. این اطلاق ادلت البذل رو آقای حکیم در کلامش مطرح میکنه، میفرماید ول اولا الاستدلال علی به اطلاق نصوص البذل، فانه این نصوص یصدق به بذل التتمه کما یصدق به بذل الجمیع. این آقای حکیم میفرماید، خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی، در تقریراتشون اینو وچه استدلال قرار میده. دو وچه استدلال آقای خویی دارن که یکیش اینه. مرحوم آقای خویی همین اولایی که اولویتی که آقای حکیم قائل میشه وچه استدلال قرار میدن، چون میدونید تقریرات ایشون متأخر از مستمسکه، یعنی زمانی ایشون این بحث ها رو مطرح فرمودن که مستمسک نوشته شده بود، ولی لذا بسیاری از کلمات آقای خویی در تقریرات ناظر به بحث آقای حکیم در مستمسکه. خب اب نداره، همه علام از همدیگه میگیرن، اینطوری نیست. مرحوم آقای خویی میفرمایند یکی از ادله ایشون هم مثل صاحب عروه خیلی محکم میفرمایند بله، اگر بذل کرد بعض معونه حج را وجب القبول، قرص میفرمایند. بعد میفرمایند استدلال ما یکی به اطلاق ادله حج. اطلاق ادله حج کجاش؟ تعبیر ایشون این است که و یدل علیه اولا اطلاق و نصوص البذل، فان ارض الحج كما يستغ على ارض الجميع يستغ على ارض البعض المتمم بمنات واحد. این عبارت مرحوم آقای حکیم رو اینجا به کار میبرم. خب روایات ارض حج، ارض حج چه ارض کل نفقه حج باشه چه ارض بعض، نه صدق میکنه، ارض بعض نفقه ارض حج نیست. این استدلال ایشونه، یعنی اطلاق رو اینشون اتحاد منات میفرمایند. روایات اطلاق داره چه به مورد بذل تمام معونه حج چه نسبت به بذل بعض معونه حج. اینم یه وجه استدلالی است که آقای خویی عنوان فرمودن. حالا بررسی میکنیم این وجوه استدلال رو. وجه چهارمی هم در بین هست که این رو آقای حکیم اشاره ای بهش فرمودن، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و چه مستقل قرار دادن. تعبیر ایشون این است که ارتکاز عرفی. حالا این ارتکاز عرفی که ایشون میفرمایند، نظر مبارکشون به این حیثیت هست که اگر حکمی داریم که این حکم تعلق پیدا کرده است به عنوانین مستقلین، حکم رفته روی عنوانین مستقلن، مثل اینجا یک عنوان استطاعت بذلیه است، من که پول نداشتم، من که امکانات ندارم، بذل بهم کردن که بیا مکه برم، بذل که بیا بریم مکه. این میشه استطاعت بذلیه. استطاعت بذلیه حکم آمده یجب الحج معه، این عنوان مستقل. یه عنوان دیگر مستقل داریم، استطاعت مالیه، که خودم مال و اموال داشته باشم و مستطیع بشم. پس دو تا عنوان مستقل موضوع حکم واحد شدن و اون وجوب حج. مرحوم آقای خویی میخوان بفرمایند که اگر ما حکمی داشتیم که این حکم رفته بود روی دو تا عنوان مستقل، عرف در ارتکاز خودش میاد برای این دو عنوان مستقل جامع درست میکنه، جامع درست میکنه، یعنی میگه اونی که موجب وجوب حج میشه هوال جامع و منهما، جامع جامع از استطاعت بذلی و استطاعت مالی. این نیست فقط مدعای آقای خویی، تا اینجاش گیر نداریم، اضافه میکنن در ارتکاز عرفی. اون جامعه که ارتکاز عرفی هم نباشه، جامعه هست ولی ارتکاز عرفی هم داریم. ارتکازی که ایشون ادعا میکنن این نقطشه. ایشون میفرماین ارتکاز عرفی میگه وجوب و حکم رفته علل جامع منهما و علل ملفق منهما. ادعای مرحوم آقای خویی اینه. ارتکاز عرفی این است که اگر حکم رفته روی دوتا عنوان مستقل، عرف میگه این عنوان باشه حکم میاد، اون عنوان باشه حکم میاد، الملفق منهما هم اگر باشه حکم میاد. این ارتکاز عرفیه که ایشون به عنوان دلیل میگیرن. البته دلیل روایی نیست، دلیل ارزم به حضورتون که ذوقیه، حالا ایشون عنوان فرمودن. این معنا هست. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه این رو مطرح کردن، یعنی حالا نه به عنوان ارتکاز عرفی، شاید هم به عنوان ارتکاز عرفی مطرح میکنن. مرحوم آقای حکیم میفرمایند که این معنا رو ما قبول نداریم. اگر حکم رفته بود رو کر من الهنته، در متن مستفسک اینجور داره، کر واحد حجم دیگه به اصطلاح، اگر حکم رفته بود رو مقداری از گندم، روی حجم از گندم، روی مقدار مشخص از گندم، حکمی هم رفته رو مقدار مشخصی از جو، خب اینا دوتا حکم واحد هست برای تصدق مثلا. خب اگر در اینجا حکم روی هر دو اینها رفته، روی هر کدام به عنوان به اصطلاح مستقل، آیا عرف حکم میکنه؟ اگر نصفی از این باشه نصفی از اونم باشه باز کفایت میکنه؟ در این جهت هیچ کسی فتوا رو میده در باب زکات؟ اینجا هم همینجور دو تا عنوان مستقل داریم، بله، استطاعت بذلیه و استطاعت مالیه، دو تا عنوان مستقله. عرف میگه الجامع بینهما موضوع وجوبه، بله وجوب حج درسته، یا این یا او جامع. اما الجامع منهما و من الملفق منهما، جامع از این دوتا و الملفق منهما، یه تیکه از این یه تیکه از او، مثل نصفی هنته باشه نصفی شعیر باشه، این تمام نیست. این رو ما نمیتونیم ملتزم بشیم. این مجموعه اون چه هست که استدلال شده در کلمات اعلام که ما ذکر کردیم، یعنی همه رو روهم بریزیم، چهار تا وجه برای استدلال، اونم در کلمات این متأخرین پیدا میشه ها، یعنی مثلا بسیاری از اعلام اصلا مطرح نکردن، عرض کردم ارسال مسلمات گرفتن، همونجور که آقای حکیم میفرماید مطلب رو مسلم گرفتن، اما در کلمات متأخرین مخصوصا معاصرین ما این وجوه هست. اینجا سیدون الاستاد رضوان الله علیه مطلبی دارند، طرح میکنیم مطلب رو. ایشان میفرمایند که ما در این مسئله اگر بخوایم بگیم که بذل بعض معونت الحج مثل بعض تمام معونه حج، این متوقف بر این است که حکم وجوب حج بالبذل به مقتضای قاعده باشه، به مقتضای قاعده باشه. بذل اگر کسی بذل کرد به انسان یجب قبوله، حکمی علی القاعده باشه. خیلی خوب، این مطلب برمیگرده به همون مطلبی که در کلام مرحوم آقای حکیم هم داشتیم، ایشون نقل میکردن، برگرده به حیث مالکیت. طبق قاعده دیگه تمکن من وجوب حج را میاره، این تمکن فرق نمیکنه، به بذل حاصل بشه، به تمکن نفسی خودم حاصل بشه یا به تلفیق بینهما. اما ایشون میفرمایند که منشأ اشتباه همینه و اشکال، بذل استطاعت بذلیه و وجوب الحج بالبذل علی خلاف القاعده است، یه نص خاصه، یه تعبد خاصه، خلاف قاعده است. ما کجا داریم که قبول که یه فعل اختیاری من هست خدا واجب بکنه؟ خب اونجا در مورد هبه من قبول هبه بکنم میگن تحصیل استطاعته، قبول بعد چرا تحصیل استطاعت نباشه؟ خب اینم تحصیل استطاعته، مگه فرق میکنه؟ قاعده اینه. اما روایات بذل تعبد خاصی است از شارع، ما در بحث اباحه‌اش گفتیم دیگه، تعبد خاصی است از شارع، آمده گفته ببین یه حکم برای شما دارم و اون این که اگر کسی بذل کرد حج را، عرض حج به تو کرد، در روایت داریم عرض کرد حج رو، عرض کرد حج رو برای تو، یجب القبول. این یجب القبول خلاف قاعده است، اگه اباحه کرد یجب القبول خلاف قاعده است، ولذا در هبش ببینیم قبول لا یجب، پس این خلاف قاعده است. وقتی خلاف قاعده شد، پس حیثیت استطاعت بذلیه یک حیثیت مستقله، درست شد؟ این ذاتن ماهیتن تفاوت می کند با استطاعت مالیه، ولذا در اینجا در استطاعت بذلیه وقتی موضوع یک موضوع کاملا مستقله، چجور ما می توانیم تلفیقش کنیم و آیا من تلفیق منهما استطاعت باز به دست بیاد؟ این دلیل می خواد، دلیل می خواد. استطاعت بذلی خودش یک امر خلاف قاعده است. اگر شد محقق شد، موضوعش محقق شد، موضوعش هم عرضه حجه، اگر موضوع محقق شد وجوب بیاد. استطاعت مالیم خودش موضوع مستقله، تمکن داشتم از استطاع وجوب بیاد، اما این ملفق منهما اینم یه موضوعی باشه برای استطاعت. اول کلامه، اول کلامه، بذل یک تعبد خاص من الشارع هست که در اونجا ناچاری ما هم گردنمون رو کج کنیم بگیم اگر شارع نمی گفت و این روایات نبود، واقعا هم اینجوره، ما قبول وجوب قبول نمی گفتیم، وجوب قبول یک تحصیل استطاعت، شارع در اینجا میگه یجب قبوله و استقر الحج فی ذمته. این تعبد، تعبد خاصی است که محقق می شود به بذل، این موضوع مستقله، نمیشه تلفیقش کرد با جهت مالی. هازا به اضافه این که ما در اینجا وقت گذشت، ما در اینجا مطالب دیگر هم داریم، یعنی فقط مسئله استقلال نیست در اینجا، ما در خود اطلاقی که آقایون ادعا میکنن ما گیر داریم. عرض الحج، آیا عرض حج به عرض بعض معونت الحج واقعا صدق میکنه؟ عرض الحج حج رو عرض میکنه، اگر به بعضش هم عرض بکنه عرض الحج چیه؟ در اصطلاح عند العرف اینو فردا عرض میکنیم. و السلام علیکم.